أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسات قبل بیان شد که مرحوم نائینی برای اثبات ترتب به تعبیر خودشون دو تا دلیل، یک فرمودن دلیل لمی، برهان لمی و برهان انی. برهان لمی مرحوم نائینی از پنج مقدمه تشکیل میشون که ضم این مقدمات به هم دیگر نتیجه میداد اثبات صحت ترتب و امر به فعلین علی نحو ترتب را. دلیل انی هم بله استشهاد به موارد وقوع امر ترتبی در شریعت است. بعد از اینکه مرحوم نائینی دلیل لمی و دلیل انی را برای اثبات ترتب بیان فرمودند، در ادامه در ضمن انقلت و قول اشکالاتی را به قول به ترتب مطرح فرمودند و از آنها جواب دادند که دو تا اشکال، اشکال مهم و اشکال عمده است که هر دو اشکال در کلام مرحوم آخوند در کفایه ذکر شده بود. اشکال اول که اشکال مهم هست، در کفایه این اشکال آمده بود، اشکال این بود که شما میگویید از اجتماع خطابین اعلی نحو ترتب لازم نمی آید طلب جمع بین الضدین. این کلام شما و مطلب شما شبهه در مقابل بداهت هست، به خاطر اینکه واضح هست که در ظرف اسیان اهم که ظرف فعلیت خطاب مهم هست، در این ظرف هم امر به اهم باقی هست، هنوز ساقط نشده، موجود هست امر به اهم، هنوز ساقط نشده، چون علت سقوط امر به مهم محقق نشده. علت سقوط هر خطابی یا امتثال اون خطاب هست یا انقضاء زمان امتثال که دیگه امکان امتثال نداشته باشه. در ظرف اسیان الاهم که این موجب السقوط محقق نشده، پس امر به اهم همچنان باقی هست. در کنار امر به اهم، امر به مهم هم باقی هست، چون شرط فعلیت امر به مهم حاصل شده. پس در زمان واحد دو تا امر به ضدین تعلق گرفته است که هر دو فعلی شدند. لازمه فعلیت دو امر در زمان واحد که یکی طلب می کند اهم را، دیگری طلب می کند مهم را، لازمه جمع بین این دو امر اینه که مکلف بر مکلف لازم هست که متعلقهای این دو امر را در همون زمان واحد جمع بکنه، و این همون محظور طلب جمع بین ضدین هست. چطور می فرمایید که از اجتماع خطابین ترتبیین، خطابین و امرین علی نحو ترتب محظور طلب جمع بین ضدین پیش نمی آید؟ همون محظور طلب جمع بین ضدین که در اجتماع الامرین فی ارض واحد موجود بود، همون محضور آتن در طلب در امر به زدین به نحو ترتب، به خاطر اینکه در مرحله فعلیت مهم این دوتا با همدیگر جمع شدن. به تعبیر دیگر که در کلام مرحوم آخوندم بوده، اگرچه در مرتبه امر به اهم، امر به مهم فعلی نیست، چون اهم دو مرتبه از مهم جلوتر هست، ولی در مرتبه فعلیت مهم که امر به اهم موجوده، و در این مرحله، به لحاظ این مرحله، اجتماع امرین در این مرحله فعلیت مهم، تحقق شرط مهم، مستلزم جمع بین، مستلزم طلب جمع بین ضدین هست. این بله اشکال اول که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده. مرحوم نائینی از این اشکال جواب میدن، با توجه به مطالب قبلی جواب این اشکال معلوم میشه. فرمودن در جواب از این اشکال فرمودن که ما قبول داریم که در ظرف اسیان اهم هر دوتا امر فعلی شدن، فعلی هستن، هم امر به مهم فعلی هست، هم امر به اهم فعلی هست، ولی اجتماع این دو خطاب در زمان واحد و فعلی شدن دو خطاب دو امر در زمان واحد موجب طلب جمع بین ضده نمی شود. در ظرف اسیان الاهم اجتماع و طلب این وجود دارد، ولی اینطور نیست که طلب جمع بین ضدین محقق بشود. چرا؟ به خاطر اینکه با توجه به توضیحاتی که قبلا گفته شده، طلب جمع بین ضدین در صورتی لازم می آید که کل من الخطابین بالاضافه به اتیان متعلق آخر یا مقید باشد یا حداقل مطلق باشه. اگر کل من الخطابین بالاضافه الى اتیان متعلق آخر مطلق باشد، جمع بین این دو خطاب یستلزم طلب جمع بین ضدین را. ولی در خطابین ترتبیین، در امرین علا نحو ترتب، مفروض اینه که امر به اهم مطلق هست، ولی امر به مهم مطلق نیست، مشروطه. یا به عبارت دیگر، موجب طلب جمع بین ضدین، موجب طلب جمع بین ضدین سه تا امر بود که قبلا گفته شده. یکی از اینها اطلاق کل من الخطابین نسبت به آخر، یکی تقیید کل من الخطابین نسبت به اتیان متعلق آخر، یکی تقیید حداقل یک خطاب. در این خطابین ترتبیین هیچ یک از این موجبات طلب جمع بین ضدین وجود ندارد. وقتی هیچ یک از این موجبات وجود نداشت، معنا نداره که بگویید اجتماع و طلبین اینجا مستلزم طلب جمع بین ضدین هست. این جواب اصلی از این اشکال اینه. به عنوان شاهد مرحوم نائینی فرمودن شاهد این که طلب جمع، شاهد این که در مقام اجتماع الطلبین، اجتماع الامرین، امر به مهم، امر به هم، این اجتماع مستلزم و موجب طلب جمع بین ضدین نمی شود، شاهدش این هست که لو فرض محالا مکلف بتواند این اهم و مهم را در خارج ایجاد بکنه. لافرزه که مکلف قدرت داشته باشه، هم اهم را بیاره هم مهم را. در مقام امتثال هر دو را اگر ایجاد بکنه، در اون با ایجاد هر دو اینطور نیست که هر دو علا وصف مطلوبیت محقق شده باشند. اهم مطلوب هست، اهمی را که انجام داده است در اون ظرف مطلوب هست، ولی مهم مطلوبیت ندارد، بلکه یقع و لغوان. چرا؟ چون مطلوبیت مهم مشروط بود به اسیان الاهم، به عدم اتیان اهم. خب اگر اهم رو بیاره در کنار اهم، عبد بخواهد مهم رو بیاره، بس شرط مطلوبیت مهم حاصل نشده. شرطش حاصل نباشه چجور مهم مطلوب باشه؟ این که شاهد بر این که اجتماع و طلبین لا یستلزم طلب کردن جمع بین اهم و مهم را، جمع بین ضدین را، اینه که لافرز محالن که جمع بین این ها ممکن هم بود مکلف او را ایجاد می کرد، هر دو به وصف مطلوبیت محقق نشده. هر دو به وصف مطلوبیت محقق نمیشه، بلکه فقط اهم محقق میشه، مهم مطلوبیت در این ظرف نداره. چرا مطلوبیت نداره؟ چون شرطش، تمام حل محظور از این اشتراط در ناحیه مهم پیدا میشه. همین اشتراط محظور رو حل میکنه. اگر اشتراط نبود، مطلق بود، هر دو مطلق بودن، امر به اهم و امر به مهم هر دو مطلق بودن، لو فرض محالن مکلف هر دو رو ایجاد میکرد، هر دو مصداق مطلوب میشدن. ولی چون یکی از اینها که مهم هست مشروط هست، این اشتراط باعث میشه که در ظرف برای اتیان الاهم مهم مشروطی مطلوبیت نداشته باشه، شرط مطلوبیتش حاصل نشود. این جوابی که مرحوم نائینی از اشکال اول دادن، جواب اصل جواب این بود که موجب الاجتماع محقق نشده. برای تکمیل این جواب از این شاهد هم استفاده فرمودن. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال مهم هست و مرحوم آخوند در کفایه اون اشکال را مطرح کرده بودن، اشکال تعدد عقاب هستی که بله، اشکال تعدد عقاب در کفایه مطرح شده که مرحوم آخوند فرموده بود ما این را به سیدنا الاستاذ مرحوم میرزای شیرازی ارائه می کردیم، ولی ایشون به این لازم ملتزم نمی شدن. تقریب کامل اشکال تعدد عقاب که در کلام مرحوم نائینی اومده، که البته در اینجا توضیح در فواید و اینها توضیح اکثری هست، تقریب کامل در مرحوم نائینی اصل این اشکال را به صورت کامل تقریب فرمودن و در مقام جواب هم با بیان وافی و کامل جواب از این اشکال را دادن، مثل نوع مواردی که در کلام مرحوم نائینی مطالب بیان میشه، همونطور که مرحوم های تبریزی هم در موارد اشاره می‌فرمودن. مرحوم نائینی در بیان مطالب با ذکر مقدمات و ذکر منبهات مطلب را می‌فرمودن جوری ارائه می‌کرد در بحث‌ها در درس، کادو که تلامذه سجده بکنن برای او از بس مسحور بیان مرحوم نائینی می‌شدن. با توجه به بله قوت بیان و وضوح در مقام واضح بیان کردن، توضیح کاملی که در کلام مرحوم نائینی در نوع موارد حالت بله سحر گونه داشت، فرمایشات مرحوم نائینی. حالا اینجا هم خود اشکال را، اشکال دوم را تقریب میکنه به تقریب کامل و از این اشکال جواب میده. تقریب کامل اشکال تعدد عقاب اینه که سلمنا که از اجتماع امرین، اجتماع خطابین علی نحو ترتب محظور طلب الجمع بین الزدین پیش نمی آید، سلمنا، از اون اشکال اول ما رفعیان می کنیم، ولی نمی توان ملتزم به خطابین به زدین علا نحو ترتب شد به خاطر مشکله عقاب، استحقاق عقاب، نمی توان ملتزم به خطابین ترتبیین شد. چطور؟ به خاطر اینکه خطاب مولوی فرمودن لا یسه الا اینکه برای مکلف داعویت نحو الفعل داشته باشه، باعث بشه که باعث مکلف نحو الفعل بشه، مکلف را به سمت فعل سوق بدهد. در چنین موردی خطاب مولوی صحیح است، و الا مولا امری داشته باشه که این امر داعویت مکلفی نداشته باشه، خطاب مولوی صحیح نیست. داعویت خطاب از کجا پیدا داعویت خطاب چجوری پیدا میشه؟ فرمودن داعویت خطاب به نسبت الى نوع المکلفین و غالب نفوس بشر به اعتبار ثواب و عقابی هست که خطاب مستتبع اون هست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه قل ما یکون که خود خطاب به ما هو خطاب به ما هو خطاب صادر من المولا، اونم مولای منعم، همه نعمت ها از نای او هست، ولی اینکه خود خطاب به ما هو خطاب، امر به ما هو امر صادر از مولا، ولو مولا مولای حقیقی هست، خالق هست، منعم، همه وجود عبید از نای او هست، ولی خود خطاب به ما هو خطاب، ام به ما هو خطاب دایی برای امتثال باشه، این در نوع افراد اینطور نیست. در نوع مکلفین خود خطاب به ما هو خطاب دعویت ندارد، الا به نسبه به اوهدی از مردم، بلکه تعبیر مرحوم ناینی اینه که بلکه ینحصر ذلک بالاولیاء المقربین، که اینها عبادت میکنند خداوند متعال را، نه خوفا من النار او طمعا فی الجنه، بلکه به خاطر اینکه وجدوه اهلا للعباده، از اینجا به این خاطر امر خداوند متعال را عبادت میکنه خداوند متعال را، برای اونها، برای خصوص اولیای مقربین اونجا، بله خطاب به ما هو خطاب دعویت برای امتثال دارد، ولی نوع مردم که این گونه نیستن. حالا به مناسبت اینکه این تعبیر مرحوم ناینی یک بله تنبیه تذکر اینجا لازمه که اون چی که در روایات ما هست از امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه نقل شده اینه که عبادت نمی کنم خوفاً من النار او طمعاً فی الجنه، یعنی عبادت من برای خوف نیست. بعضیا این عبارت رو بعد جوری معنا کردن، گفتن که عبادت به خاطر خوف، بله عبادت نمی کنم، خوف از عبادتت ندارم، خوف از تو ندارم، خوف از نار ندارم. بعضی هم از باب چیزم اینجور توضیح دادن، گفتن مثلا بله که انه امیر المومنین عرض می کنه که به خداوند متعال می خواهی عقاب بکنی، می خواهی عقاب نکنی، من از عقابت نمی ترسم، فقط به خاطر اینکه تو امر کردی من دارم. معنای عبارت این نیست، اینکه خوف من النار مستولی بر اولیاء الهی بوده، بر معصومین علیهم السلام بوده، بلا اشکاله، اینکه جای تردید اینا نداره، اینکه آیات عذاب که نازل میشد، اینکه خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خوف داشتن، اون جریانات در همون قضیه که آیات عذاب عذاب سخت نازل شده بود، حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون شده بود، به هر کسی هم که میرفت پیش رسول الله برای او این حالت خوف و اینها پیدا میشد. اون جریانی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مثلا رفته بودن که کم قضیه را بعد سلمان نقل میکنه کیفیت رفتن حضرت صدیقه طاهره خدمت رسول الله، این موارد و غیر این الا ماشاءالله. اینکه بر اولیای الهی خوف من النار مستولی بود و هم بحث در اقوالشون و هم در افعالشون، اینکه مثلا صدیقه طاهره سلام الله علیها مثلا یکی از چیزهایی که به عنوان ذخیره برای خودشون گذاشتن این بود که مثلا از گریه های شبانه اشکها را جمع کرده بودند در قاروره ای، اینو وصیت کرده بودند که در قبر بگذارند به خاطر اینکه این وسیله برای این بود. خب اینها همه برای خوف از عقاب دیگه، خوف از نار دیگه. اینطور نیست که سیره اولیای الهی و اقوال در اقوال اینها و به حسب اونی که از سیره عملی اینها پیدا میشه اینها خوف من النار نداشته باشند، فقط عبادتشون برای صدور امر از ناحیه خداوند متعال. نه، اون چیزی که در روایات اومده اینه که بله ما بله خوف از نار داریم، اینجور نیست که بهش را هم نخواهیم، ولی علت عبادت ما انگیزه برای عبادت این نیست، خوف من النار نیست. انگیزه برای عبادت به خاطر اینه که بله وجدتو که اهل لذلک. حالا مرحوم ناینی اینجا فرمودن که دایی برای نوع مردم در امتثال اوامر خداوند متعال خوف من الناره، خوف من النار یا طمع فی الجنه هست. بله اوهدی از مردم، بلکه اصلا مختص و منحصر به اولیای به معصومین علیهم السلام، اینها فقط از باب اینکه خداوند متعال را اهل عبادت قرار دادن از این جهت خدا را عبادت میکنه، و الا بقیه مردم عبادت اونها برای خوف از عقاب و طمع در ثوابه. خب وقتی عبادت نوع مردم به نسبت الی نوع نفوس ما هو دایی، استتباع الخطاب للعقاب هست، خطاب الزامی مولوی در جایی صحیح هست که مستتبه عقاب باشد تا صلاحیت برای دعویت داشته باشه. اگه مستتبه عقاب نباشه برای نوع مردم دعویت ندارد، صلاحیت برای دعویت نسبت به نوع ناس نداره. وقتی صلاحیت نداشت دیگه این خطاب خطاب مولوی نخواهد بود، بلکه خطاب خطاب ارشادی هست. با توجه به این نکته که خطاب مولوی لایسه الا این که دعویت داشته باشه و دعویت هم به اینه که مستتبه عقاب باشد، با توجه به این نکته گفته میشه به این که قائل به ترتب که میگوید امر به فعله، امر به اهم و مهم در زمان واحد جمع شده ان، امر اجتماع الامرین علی نحو ترتب را ملتزم هست، یا باید ملتزم بشود به تعدد عقاب علی تقدیر ترک مکلف کلل فعلین را. اگر مکلف هر دو فعل را ترک بکنه، هم اهم را ترک بکنه هم مهم را ترک بکنه، یا باید قائل به ترتب ملتزم بشه به این که دو تا عقاب مستحق دو تا عقاب متعدد هست، یا ملتزم میشه به این که یک عقاب بیشتر نیست، یک عقاب بیشتر نیست. شق اول را که ملتزم بشود دو تا عقاب اینجا مترتب می شود، این لا سبیل الی، نمیتونه ملتزم به این بشود که دو تا ایقا به خاطر ترک الفعلین، ترک الاهم و المهم و اشتغال به فعل ثالث، دو تا عقاب مترتب هست. اینو نمیتونه ملتزم بشه به خاطر اینکه در این در موارد مزاحمت و مزاده بین اهم و مهم مکلف قدرت بر دو تا فعل که نداره، قدرت بر یک فعل بیشتر نداره، قدرت بر یک فعل بیشتر نداره. با توجه به اینکه قدرت بر یک فعل بیشتر ندارد، قدرت بر هر دو فعل نداره، چطور دو تا عقاب اینجا استحقاق دو تا عقاب پیدا کنه؟ به خاطر ترک اهم و مهم. یک فعل رو بیشتر نمیتوانست انجام بده. با فرض این که مکلف لا یقدر علی کل الفعلین، اگر بخواهد دو تا عقاب را مستحق بشود، این میشود از موارد عقاب علی ما لا یقدر علی، عقاب بر غیر مقدور. و عقاب غیر مقدور هم که صحیح نیست، عقاب نسبت به چیزی صحیح است که مقدور مکلف باشد، نسبت به فعلی که مقدور مکلف نیست مولا نمیتونه عقاب بکنه، عقاب قبیه. پس شق اول را نمیتواند ملتزم بشود چون از مصادیق عقاب علی غیر المقدور است. شق دوم را اگه بگوید که در این موارد که شخص در فرض مزاحمت هر دو را ترک بکنه، اشتغال به فعل ثالث پیدا کنه، یه عقاب بیشتر نیست. اگه بخواد ملتزم به وحدت عقاب بشود و تعدد عقاب را انکار بکنه، این التزام به وحدت عقاب، این قول به وحدت عقاب و انکار تعدد عقاب، مستلزم انکار ترتب میشه، مستلزم این میشه که امر مولوی ثابت در بین فقط امر اهم، امر مهم امر مولوی نیست، امر مهم از مولویت میفته، فقط حالت ارشادی داره، ارشاد به وجود ملاک در متعلقشه دیگه، حالت مولوی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه معنا نداره که امر مولوی الزامی وجود داشته باشد ولی مخالفت او موجب استحقاق عقوبت نشه. شق دو التزام به شق دوم مستلزم انکار ترتب و التزام به این هست که امر فعلی در بین امر واحد هست، امر که همون امر به اهم، امر دوم امر بله مولوی نیست، امر ارشادی هست. پس بله از جهت ولو از جهت اینکه اجتماع و طلبین مستلزم طلب جمع بین الضدین بشود، از این جهت ما محظور در ترتب را قائل نباشیم، ولی از جهت ترتب عقاب به محظور میافتیم، از جهت ترتب عقاب به محظور میافتیم و نمیتوانیم ملتزم به تعدد ملتزم به خطاب ترتبی بشیم. از این جهت خطاب ترتبی قابل التزام نیست، که این اشکال در کلام مرحوم آخون به صورت مختصر اومده بود که فرموده بودن که لازمه تعدد عقاب، لازمه تعدد تکلیف تعدد عقابه، با حال اینکه قائل به ترتب نمیتواند ملتزم به این بشه. این اشکال با این تقریب کاملی که در کلام مرحوم ناینی اومده، جوابی که مرحوم ناینی از این اشکال میدن اینه که فرمودن قائل به ترتب شق اول رو اختیار میکنه، شق اول التزام به تعدد عقاب، شق دوم التزام به وحدت عقاب. مرحوم ناینی فرموده قائل به ترتب شق اول رو اختیار میکنه، یعنی تعدد عقاب رو ملتزم میشه. این که شما گفتید نمیتونید تعدد عقاب رو ملتزم بشوید، لا سبیل الی، به خاطر اینکه این اگر تعدد عقاب در کار باشه مورد از مصادیق عقاب علی غیر مقدور هست، این اشکال شما جواب داره. یک جواب نقضی به اشکال شما میدهیم و یک جواب حلی. جواب نقضی به اشکال شما که مورد از موارد عقاب علا مالا یقدر هست، علا مالا یقدر هست. جواب نقضی اینه که در واجبات کفاییه در تعاقب عیدی در باب قصد مطلوب در بین واحد هست. در مثلا شخصی را میتی را میت مسلمان را بخوان دفن میکنن، دفن میت، تکفین میت، اینو از مصادیق واجبات کفایی هست. خب اینها این اونی که مطلوب در بین هست مطلوب واحده و مطلوب واحد امتثال واحد دارد، امتثال های متعدد ندارد. یک امتثال بیشتر قابل تحقق نیست. همه مکلفین که نمی توانند این دفن را انجام بدن، یک بعضی از مکلفین فقط می توانند این دفن را انجام، همه که نمی توانند انجام بدن. صدور این مطلوب واحد از جمیع المکلفین ممکن نیست، بلکه این مطلوب و این امتثال واحد لا یمکن ان یستر الا من المکلف الواحد. ولی در این حال اگر همه مکلفین اینجا معصیت بکنن، هیچ کدوم از اینها نرود دفن میت بکنه، همه استحقاق و عقوبت پیدا میکنن. با اینکه امتثال قابل تحقق امتثال واحد هست، ولی همه مکلفین عقاب پیدا میکنن، استحقاق عقاب پیدا میکنن. عقاب متعدد میشود به تعدد مکلفین و همینطور در باب تعاقب عیدی، در باب قصد که بر بله هر کسی که دست گذاشت روی این مال مکلف به بله ایصال این مال به صاحبش هست، ولو در ایادی متعدده باشه. خب اگر تعدد عقاب بله اگر تعدد عقاب ما عدم امکان اذیت من الاطاعت الواحده از مصادیق عقاب علی غیر المقدور بود، در تعدد عقاب در واجبات کفایی هم نباید باشه، چون اونجا هم ما یمکن اطاعت واحد است و آن اینکه عقاب متعدد میشه. پس معلوم میشود تعدد عقاب بله ملازمه نداره با اینکه اطاعت ها حتما متعدد بشود. کجا این قابل تحقق نیست که نیست دیگه، قابل تحقق نیست. دفن میت واجبات کفایه اینطوره دیگه، همه که اینطور نیست دیگه، نیست اینطور نیست. در اونجا فرض این که حالا واجبات کفایه این نوعا اینطور نیست دیگه. بابا مؤمنین 1 میلیون، 10 میلیون، 70 میلیون، 70 میلیون این بخوان یه نفر رو دفع کنه با امکان نداره که. حالا فرنم میگه حالا همونجا همون مثال دفن میت رو بفرمایید، همون مثال دفن میت رو بفرمایید، اون که لایش بلا اشکال از واجبات کفایی هست، تجهیز میت، تکوین میت، همه میتونن جمع بشن، اصلا امکان داره نداره. این جواب پس معلوم میشه که تعدد عقاب بند به تعدد اطاعت نیست، به امکان تعدد به امکان اطاعت های متعدد نیست، بلکه با وحدت اطاعت و عدم امکان بیش از امتثال واحد هم عقاب متعدد میشه. این جواب نقضی. جواب حلی اینه که بله جواب حلی اینه که برای تعدد عقاب، برای در هر عقاب بر هر شیئی، بر هر نسبت به هر خطابی، باید اون خطاب را نسبت به هر مکلف، نسبت به عقاب بر مخالفت تکلیف را باید نسبت به هر مکلف و نسبت به متعلق اون تکلیف فی حد نفسه ملاحظه بکنیم. هر تکلیفی به یه امری متعلق شده است، نسبت به متعلق اون تکلیف فی حد نفسه با قطع نظر از اجتماعش با متعلق آخر باید حساب بشه. هر مکلفی هم، هر تکلیفی هم، استحقاق عقاب بر مخالفت هر تکلیفی هم نسبت به هر مکلفی فی حد نفسه باید حساب بشه. در جایی که فعل بله این انجام متعلق تکلیف از تک تک افراد قابل تحقق هست. اون مواردی که فعل یه جوریه که باید 10 نفر با همدیگه جمع بشن تا این فعل رو انجام بدن، اونا که از محل بحث خارجه. اون جایی که فعل به وسیله فرد واحد قابل تحقق است، نقص به اونجا بود دیگه. در این مواردی که تکلیف تعلق گرفته است به شیء و افراد متعددی مکلف به این تکلیف هستند، عبرت در استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف و خطاب نسبت به متعلق اون تکلیف فی حد نفسی و نسبت به هر مکلفی فی حد نفسی و به حیال ذاته هست. به این معنا که خطاب به تنهایی با قطع نظر از اجتماعش با خطاب آخر باید ملاحظه بشه، نسبت متعلق خودش باید ملاحظه بشه، هر مکلفی هم به تنهایی با قطع نظر از اجتماعش با مکلف آخر باید ملاحظه بشه. خب در اینجا ما با توجه به این مطلب اگر خطابین ترتبی این را در نظر بگیریم، متعلق خطاب مهم و خطاب اهم کل من الخطابین لولوهز وحدهو معقد نظر از تکلیف آخر، اتیان به متعلق تکلیف آخر، این امر مقدوری هست دیگه. هر یک از این دو، چه مهم که متعلق امر به مهمه، چه اهم که متعلق امر به اهم هست، این متعلق را اگر به تنهایی ملاحظه بکنیم مقدور مکلف هست. چون مقدور مکلف هست، تکلیف که به این تعلق گرفته است، مخالفت این تکلیف موجب استحقاق او بر میشه. عبرت و ملاک در استحقاق او بر هر تکلیفی اینه که خود اون تکلیف را به لحاظ متعلق خودش در نظر بگیریم. اینجا ما اهم را در نظر بگیریم، اهم اگر اسیان شده در جا بله مکلف قدرت بر اتیان اهم داشت، بله ترک کرده است اهم را، پس مستحق عقوبت است. مهم را می توانست انجام بدهد در ظرف ترک اهم، بله می توانست. مهم را انجام نداده، پس استحقاق عقوبت دارد. هر کدوم از این دو در هر تکلیفی باید به متعلق اون تکلیف به ملاحظه فقط همون تکلیف حساب بشه، نه به ملاحظه امر آخر. این که شما اجتماع متعلق احد و تکلیفین را با تکلیف آخر در نظر گرفتید، گفتید این اجتماع مقدور مکلف نیست، این اجتماع دخلی نداره، اعتباری به این اجتماع نیست در استحقاق عقوبت. در استحقاق عقوبت تمام الملاک، تمام المنات اینه که متعلق هر تکلیفی فی حد نفسه در نظر گرفته بشه. بله اگه در جایی تکلیف تعلق بگیرد به جمع بین شیئین، اونجا باید جمع بین دو شی مقدور باشه، چون تکلیف اصلا متعلقش جمع هست، اونجا درسته. ولی در محل بحث در خطابات ترتبیه دو تکلیف مستقل داریم که هر تکلیف یک متعلق جدایی داره غیر از متعلق تکلیف آخر. در این مواردی که متعلق تکلیف جمع نیست بلکه متعلق تکلیف فعل خاصه در اولی در دومی، در این موارد لا عبرت به جمع بین اجتماع متعلقها با هم دیگر، لا موجب لحاظ اللحاظ، بل العبره انما هی بالقدرت على متعلق کل خطاب من حیث نفسه لکل مکلف کذلک، یعنی من حیث نفسه. و با توجه به این نکته ما خطابین ترتبی این رو در نظر بگیریم، میبینیم که مکلف نسبت به متعلق هر کدوم از این دو خطاب قدرت دارد. با توجه به این که قدرت بر هر کدوم از اینا فی حد نفسی دارد، اگر مخالفت بکنه این مخالفتش استحقاق عقوبت دارد. در واجب کفایی هم به همین صورت معنا میشه. هر مکلفی خودش رو باید در نظر بگیره، هر مکلفی نسبت به اتیان متعلق تکلیف در واجب کفایی دفن میت قدرت داره یا نداره. و وقتی قدرت داشت و انجام نداد، این استحقاق عقوبت داره. این قسمت هم قبل از این حالا این باید عرض می‌کردم، این قسمت هم از مواردی است که در تغییرات فواید مطلب به صورت بهتر و واضح‌تر توضیح داده شده، که در حقیقت دو تا جواب حلی هست. جواب حلی اول اینه که لا عبرت به ملاحظه اجتماع فعلین با هم دیگر. تا شما بگید اجتماع که مقدور نبود، که جمع که مقدور نبود، بله جمع که مقدور نبود تا عقاب تعدد پیدا بکنه، به خاطر تعدد بله مخالفت عقاب بخواد تعدد پیدا بکنه. این جواب اول اینه. جواب حلی دوم اینه که پس جواب حلی اول بر اساس ترتیب بله ترتیب فواید، که ترتیب صحیح هم در فواید هست، اینه که عنوان اجتماع نباید ملاحظه بشه، باید هر متعلق را نسبت به خود اون تکلیف در نظر بگیر. عنوان اجتماع وجهی برای ملاحظه این نیست. اشکال جواب حلی ثانی، جواب حلی ثانی اینه که لو فرضه که جمع و اجتماع دخالت در ترتب عقاب داشته باشد، اون چه دخالت دارد در جمع، در قسمت اگه جمع دخالت داشته باشه، ما هو دخیل، جمع در عصیانه نه جمع در امتثال. چرا؟ چون عقاب بر عصیان مترتبه، عقاب که بر امتثال مترتب نیست. با توجه به اینکه عقاب بر عصیان مترتبه، اگر جمع دخالت داشته باشه، جمع بین العصیانین دخالت داره. و جمع بین العصیانین را هم ما در نظر بگیریم، جمع بین دو خطاب، دو مخالفت، جمع بین دو عصیان مقدور مکلف هست دیگه. تعدد عقاب به خاطر جمع بین دو عصیان هست. مکلف می توانست اهم را عصیان بکنه ولی مهم را عصیان نکنه، مهم را ایجاد بکنه. در کنار قدرت بر عصیان اهم، قدرت بر عصیان مهم هم داشت، مهم و در این حال مهم را عصیان کرده. روی این حساب عقاب بر عقابی که در تعدد عقاب، دو تا عقابی که اینجا مکلف مستحق هست، به خاطر جمع بین العصیانینه، نه به خاطر ترک جمع بین الامتثالینه. که انه جواب دوم که در کلمات مرحوم آقای خویی در تغییرات بحث خودشون مسوا و غیر مسوا، فقط این جواب دوم اومده در تعدد عقاب، که ان مرحوم نائینی در این جواب دوم میخواد اینطور بفرماید که مستشکل خیال کرده است که تعدد عقاب به خاطر ترک و عصیان امتثالین هست، به خاطر ترک جمع بین الامتثالینه، ترک جمع بین الامتثالین. از این جهت چیز نشده، چون اصلا جمع بین الامتثالین مطلوب نبود که به خاطر او بخواد تعدد عقاب پیدا بکنه. اونی که عقاب، تعدد عقاب و دوتا عقابی که در اینجا مترتب می شود، به خاطر جمع بین عصیانین هست و جمع بین عصیانین هم مقدور مکلف بود. این مقدور مکلف بود چون مکلف می توانست در این ظرف قدرت بر موافقت اهم و قدرت بر عصیان اهم را داشت، در این حال عصیان کرده، خب از این جهت یه عقاب میاد. قدرت بر عصیان مهم را هم داشت در فرض ترک اهم، که قدرت داره دیگه بر عصیان مهم، بر قدرت مهم فعلی میشه، مخالفت و عصیان تکلیف فعلی را قدرت داره، در این ظرف هم عصیان کرده است، اینو پس عقاب متعدد میشه. بنابراین قائل به ترتب ملتزم میشود به تعدد عقاب عند ترک مکلف کل من الاهم و المهم و الاشتغال به فعل صالح و هیچ محذوری هم اینجا پیش نمی آید. مورد از مصادیق عقاب علا ما لا یقدر علیه المکلف نیست، عقاب بر مقدور هست. صلی الله علی محمد.